پژوهش من استفاده کردم از روزنامه ها، از کتاب ها، از مجلات حدود 10 سال زمان بود.
و خدمت شما عرض بکنم که خب حالا میگم من که سعادت مطالعه این کتابو نداشتم، ولی چون یکی دو اثر پیشین شما رو خوندم حداقل برای من بسیار آموزنده بوده و قطعا این صرف زمانی که شما داشتید در مورد کارهای قبلی هم به همین میزان در حقیقت صادق بوده، خودش میتونه جذابیت ببخشه به حوزه کار پژوهشی و البته نگارشی در تمامی عرصه‌ها. اینجا درباره موسیقی صحبت می‌کنیم، اما یه مقدار با محوریت این کتاب جناب نور محمدی درباره سختی‌های کار نگارش به ویژه درباره بزرگان عرصه موسیقیمون که مانند مثلا عارف قزوینی کمتر اسناد بهتر بگم شاید همون لوح فشرده یا گرامافونی که شما بهش اشاره کردید مثلا از نوع صداش وجود نداشته، در حالی که به هر حال در بسیاری از خاطرات گفته شده که عارف صدای بسیار بسیار زیبایی داشته، بر دستگاه‌ها و ردیف موسیقی ایرانی تسلط داشته. این دست از سختی‌ها رو چگونه در کار خودتون برای نگارش سهل می‌کنه که در نهایت در قلمتون متجلی میشه؟
بله، ببینید، در حالی یکی از مشکلات ما عدم دسترسی به یک آرشیو منظم صوتی و تصویری و بله. مطبوعاتی است. می‌دونید که خب در کشور ما مثلا کشور دیگه آرشیو کردن مطبوعات از سابقه کمتری برخوردار است دیگه. در حال که مکانی، یعنی عدم دسترسی و مشکلاتی که در این زمینه هست، خب خیلی برای ما کار رو سخت میکنه. خب و به حال همین که مشکلات دیگر، آقا، گران بودن کاغذ، پایین اومدن شمارگان چاپ کتاب و همه اینا به حال مشکلات کار ما هست. خب عشق و علاقه از همه بالاتر است و ما سعی میکنیم که با اون عشق و علاقه انشالله این خلاها رو در این زمینه پر بکنیم که انشالله این مسئله به آیندگان انشاءالله منتقل بشه.
انشاءالله حسن استفاده بکنیم از حضورتون در این گفتگو. کار جدیدی در دست دارید یا حداقل تو ذهنتون هست که ما منتظر اون باشیم باز هم با همین رویکرد پژوهشی در عرصه موسیقی؟
بله، چند تا کار دیگه هست، ولی خب من آخرین کارم که همین کار بود و دو ماه پیش هم کتاب نامه های عارف قزوینی رو چاپ کردم. بله، که خوشبختانه بله. به فاصله یک ماه به چاپ دوم رسید و 5-6 ماه قبل از اونم کتاب اخبار عارف قزوینی در مطبوعات رو کار کردم. هرچی خبر راجع به عارف رو جمع‌آوری کردم توی کتاب که 600 صفحه. یعنی من توی این 5-6 ماه اخیر 3 کتاب در رابطه با عارف قزوینی به چاپ رسوندم.
بسیار عالی. آرزوی توفیق دارم برای شما استاد نور محمدی و ممنون که با برنامه خودتون همراه بودید. امید که قلمتون همواره استوار باشه.
من هم از شما سپاسگزارم و همگی شما عزیزان رو
مانا باشید. خدا نگهدار شما. گفتگوی من امین خرمی رو با جناب مهدی نور محمدی، نویسنده، پژوهشگر و مدرس عرصه موسیقی، درباره جدیدترین اثر پژوهشیشون در حوزه کتاب عارف موسیقیدان شنیدید. کتابی که طی یک هفته اخیر با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و در کمتر از یک هفته به چاپ دوم هم رسیده. اگر دارید همکنون این صدا و این برنامه رو میشنوید، آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها اینجا، تقاطع فهم.
پرانتز.
خب یک بار دیگه در این بخش همراه میشیم با شهاب دارابیان و خدمت شما عرض بکنم که فصلی که منتظرش بودیم، کتابخانه‌ای که تازه منتشر شده، درست عرض میکنم سرکار خانم عبادتی با ما همراه هستند؟
بله 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 آقای خرمی، یه اتفاق جالب افتاده، یه کتابخونه افتتاح شده که کتاب نداره.
بله،
حالا در مورد این موضوع با خانم عبادتی باید صحبت کنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. خانم عبادتی سلام، وقتتون بخیر.
سلام آقای دارابیان، وقت شما و بینندگان محترم برنامه هم
شنونده هستم ولی بخیر باشه. خانم عمادتی، یه خبری منتشر شد در روزهای گذشته در خبرگزاری ها و فضای مجازی در رابطه با افتتاح کتابخانه انسانی در سرای محله هرندی. ما حالا پرسشی که داشتیم از دوستان متوجه شدیم که این اتفاق نیک از سمت یکی از خبرنگاران خوب کشورمون از سوی شما رقم خورده و مسئول اجرایی کتابخانه علوم انسانی شما بودید. یک کمی در مورد این کتابخانه انسانی به ما توضیح میدین چه اتفاقی رخ میده، چه تفاوتی داره با اون واژه‌ای که ما تو ذهنمون از کتابخونه داریم؟
بله، من سلام مجدد عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. آقای دارابیان، کتابخانه های انسانی در واقع مکان هایی هستن شبیه کتابخانه های واقعی.
درسته.
با این تفاوت که در این کتابخانه ها آدم ها به جای کتاب انسانی رو انتخاب می کنن که باهاش حرف بزنن. ایده یه در واقع کتابخانه انسانی از سال 2000 در واقع در 60 کشور جهان پیاده شده و همچنان هم در حال رشد هست و به این صورت اجرایی میشه که آدم ها در این کتابخانه ها در کنار هم میشینن، با هم در مورد یک موضوع خاص صحبت میکنن و از تجربه های زیستشون میگن. ما در واقع در سرای محله هرندی، با توجه به اینکه محله هرندی از محلاتی هست که آسیب های اجتماعی زیادی داره و در واقع گروه های درهاشیه و ترد شده های زیادی در اون محله زندگی می کنن، یک این کتابخانه انسانی رو در سرای محله هرندی راه اندازی کردیم با هدف افزایش آگاهی و توانمندی زنان و دختران محله هرندی برای مقابله با در واقع آزار و اذیت های خیابانی. خب سرای محله هرندی در واقع به سبب فضایی که داره، فضاهای ناامن شهری درش خیلی زیاد هست. خب این فضاهای ناامن شهری میتونه آسیب‌هایی رو برای زنان و دختران اون محله ایجاد بکنه و در واقع ما با هدف مقابله با این آزار و اذیت‌ها برای نخستین بار در واقع در ایران
خانم عبادتی، این طرح قبلا در ایران پس نخستین بار داره اجرا میشه، درسته؟
بله، با موضوع در واقع مقابله با برای مقابله با آزار و اذیت های خیابانی و در واقع افزایش آگاهی نسبت به فضاهای ناامن شهری، بله برای نخستین باره که این کتابخونه راه اندازی میشه. البته آقای دارابیان، ما تلاش کردیم که در این فضایی که آماده کردیم کتاب‌های مرتبط با این موضوع رو هم قرار بدیم و عناوینی رو انتخاب کردیم که به خانم‌های محله هرندی کمک بکنه، برای اینکه از طریق حالا خوندن این کتاب‌ها در کنار بیان روایت تجربه زیستشون بتونن آگاهی‌هاشون رو درباره این موضوع هم افزایش بدن. حالا امیدوار هستیم که این موضوع یک فتح بابی باشه برای اینکه این کتابخانه انسانی در محله های دیگه که چنین فضایی رو دارن راه اندازی.
خانم عبادتی، شما خودتون سالهاست حالا سابقه فعالیت رسانه‌ای دارید در خبرگزاری ها و روزنامه های مختلف. بله. در حوزه فلسفه علوم انسانی کار کردید، مسائل اجتماعی کار کردید، چقدر فکر میکنید این طرح با موفقیت همراه باشه و بتونیم این رو در نقاط مختلف کشورمون هم داشته باشه؟
ببینید، اساسا نهادسازی کار دشوار و سختی هست، مخصوصا این که مخاطبهای هدف ما برای این کتابخانه کسانی هستن که توانمندی هاشون کم هست، بنابراین اگر قرار باشه که مثلا در فضایی مثل محله هرندی خانم های اون محلات توانمند باشن، خب پروسه زمانبری هست. اما ما تمام تلاشمون این هست که در واقع با ایجاد انگیزه در این خانم ها و اینکه بدونن که این اتفاق تاثیرگذار هست، میتونه بهشون کمک بکنه در کاهش آسیب های اون محله، بشه که به نتیجه رسید. من امیدوارم که این فرایند وقتی مستمر باشه و در واقع تبدیل بشه به حرکت خودجوش و حرکتی که توسط خود اهالی اون محله، خانم های اون محله در واقع حمایت بشه، فکر میکنم که در نهایت بتونه یه نهادسازی صورت بگیره اونجا و این اتفاق بیفته. حالا باید باز منتظر بمونیم ببینیم که در آینده در واقع.
خیلی سپاسگزارم خانم عبادتی. در دوره کرونا قرار داریم و شاید نبود گفتمان در زندگی امروز بشر به شدت احساس میشه و میبینیم که اتفاقات مختلفی داره میفته. حتی ما میبینیم که در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی میرن به سمت این موضوع که گفتمان بیشتری در جامعه شکل بگیره. تا چه میزان شما فکر میکنید که حل مشکلات اجتماعی ما، فرهنگی ما، سیاسی ما در دل این گونه کارهای فرهنگی قرار داره و با چنین کارهای، چنین طرحهایی که به فضای گفتمانی کشور کمک میکنه میتونیم مسائل و مشکلات اجتماعیمون رو حل کنیم؟
بسیار به نکته خوبی اشاره کردید آقای دارابی. ما یکی از مشکلاتی که داریم این هست که پاتوق‌های فرهنگی و حوزه‌های عمومی کمی داریم. این اتفاق حالا فضای مجازی خب خیلی از روابط ما رو، روابط فضای واقعی ما رو تحت تاثیر قرار داده. اینجور در واقع طرح‌ها و اینجور ایده‌ها به نظرم میتونه خیلی کمک زیادی بکنه به افزایش همبستگی اجتماعی. و ما الان این روزها مثلا خیلی واژه هم محلی امروز معنای خودش رو شاید خیلی از دست داده.
درست.
اتفاقات اینجوری، راه اندازی کتابخانه انسانی و تأسیس در واقع پاتوق‌های فرهنگی و که بتونه کمک بکنه به افزایش گفتگو در حوزه عمومی نظرم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. و طبیعتا فعالیت هایی که در فضای واقعی صورت میگیره میتونه به حل در واقع مسائل اجتماعی.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم از شما خانم عبادتی. خدا قوت میگیم به شما، همکارانتون شما. امیدواریم که شاید اتفاقات خوبی در محله های مثل محله هرندی باشیم، این اتفاقات نو که باعث میشه جامعه به سمت کتاب و کتابخانه و فرهنگ گفتمانی حرکت کنه. خیلی سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارت.
سپاسگزارم. خدا
شاهد دارابیان گفتگو کرد با سرکار خانم الهام عبادتی، روزنامه نگار و مدیر پروژه کتابخانه انسانی هرندی، درباره شیوه متفاوت افتتاح این کتابخانه و البته میزبانی از مخاطبانش. از 7 بخش برنامه امروز 6 بخش رو در حوزه موسیقی، کتاب و البته تئاتر به شما تقدیم کردیم. تنها یک چکه و یک برگ از دفتر برنامه امروز باقی مونده. در این گام پایانی نیز همراه تقاطع فرهنگ باشید.
سر خط،
برگ هفتم، برگ آخر، احسان رحیم زاده.
خب خدمت شما عرض شود که قراره که هم صحبت بشیم با جناب آقای سعید نبی. ایشون قبلا تهیه کننده برنامه مناظره بودن. در 5 سال اخیر من هر زمانی با ایشون تماس می گرفتم این جواب رو می شنیدم که درگیر ساخت یک مستند هستند. حالا قراره که از فردا شب چشممون به جمال این مستند با عنوان تنهایی روشن بشه. مستندی است راجع به محیط زیست و 14 قسمت هست. الان هم که خب محیط زیست می دونی خیلی خبرسازه.
بله.
دوتا خبرنگار عزیز رو ما از دست دادیم، با مشکل کمبود آب و آلودگی هوا و اینجور چیزا هم مواجه هستیم. سلام آقای نبی عزیز، روز شما بخیر.
سلام از ادب خدمت شما همه
سلامت باشید
عزیزتون در خدمت
ممنون آقای نبی چرا 5 سال طول کشید چرا اینقدر زیاد این مستند محیط زیستی شما
به اصولا مستند هایی که با در واقع طبیعت طرف حساب هستش و قرار هستش هم یک اتفاق ویژه‌ای داخلش بیفته و از یک طرف دیگه قرار هستش که به انسان توی طبیعت بپردازه به تأثیر رفتار انسان در طبیعت و بالعکس
بله.
در واقع اون تبعاتی که حالا رفتار انسان با طبیعت داره خب این زمان بره
یعنی درسته.
شما امروز رودخونه رو خوش بکنی تالاب رو خوش بکنی 10 سال دیگه تأثیرش رو میبینی میشه ریزگرد امروز اگر در واقع اون المان‌های آلودگی هوا رو رعایت نکنی در واقع 10 سال دیگه 5 سال دیگه آثارش رو میبینی و خب ما اگر بخوایم یک مستند موشکافانه‌ای توی حوزه در واقع طبیعت داشته باشیم توی حوزه محیط زیست داشته باشیم که هم حیات وحشی رو با خودش داشته باشه توی جنگل ها توی تالاب ها که فرض کنید 10 روز 20 روز شما کمین میزنی برای اینکه مثلا یک رفتارشناسی گوز رو ببینی حالا فرض کنید دارید با یک شکارچی میری توی طبیعت 70 روز زندگی میکنی تا ببینی این شکارچی در واقع زوزنقه نیست اصطلاحاً مثلث و مربع نیست این شکارچی یک انسانیه مثل خود ما مشکلاتی داره که داره شکار میکنه
درسته.
اما علت العلل این که این شکار میکنه خب خیلی مهمه و این که از چه تکنیک هایی داره استفاده میکنه و چرا اصلا رفته سراغ این تکنیک هایی میتونه در واقع یک ثروت باشه برای حوزه اکوتور طبیعت رو در واقع به بیاد نشون بده چون بلد منطقه است به مردم خب این
به این خاطر زمان بره این موضوعات رو فرمودید شکار رو حالا من خبر دارم به ریزگردا پرداختید و آلودگی هوا بقیهش هم میفرمایید
بقیهش ارزم به خدمتون که یکیش اصلا میپرزه به تیلاپیا
آها من شنیدم که از رادیو گفتگو هم شما استفاده کردید در مستندتون
اتفاقا بله من در واقع شما 2 گفتگو رو توی حوزه تیلاپیا داشتین با مسئولان دولتی که من در واقع خیلی واسه افتخارم بود این رو توی اسنادمون در واقع بهش برخورد کردیم و در واقع توی اسناد مطالعاتی کتابخانه ایمون بهش برخورد کردیم و من تا انتها یعنی تا سال 1399 که ما تدوین این مجموعه رو داشتیم همزمان انجام میدادیم تلاش کردم ساختار اون قسمت تیلاپیامون رو به سمتی ببریم که حتما از این گفتگوی ماندگار شما هم استفاده بکنیم
خب خودش موضوعات داشتیم میفرمونید تیلاپیلا بر؟
تیلاپیا خب به عنوان یک ماهی که الان داره وارد میشه یک ماهی مهاجمی هستش بخش عظیمی از در واقع شادگان رو بخش عظیمی از کارون رو دچار مشکل کرده خود ماهی در واقع عموما کارشناسا میگن ماهی سرطان زا هسته سبب در واقع سکته های قلبی میشه و به دلیل امگا 6 بالایی که داره یا موضوع بعدی اون موضوع محیطبانه
بله
و خب هم قصه میشیم با زندگی یک محیطبانی که 98 تا ساچمه تو بدنشه 98 تا ساچمه سوربی
آها
که این خودتون میدونید یه سارچه سوربی این کم کم تبدیل به سلول های در واقع سلول ها رو درگیر سلول های سرطانی میکنه
درسته
اما خب این داره بالاخره باهاش زندگی میکنه در واقع این هدیه یک شکارچی هستش به ایشون
بله.
یک هدیه اصطلاحا ناخوانده ای هستش که یک شکارچی در واقع به ایشون زده اون تو به هر حال اون کارشو دوست داره چند تا عمل رو انجام داده چند تا ساچمه رو بیرون آوردن ولی خب علاقه‌شون نمیتونستن بیرون بیارن چون عملهای زیادی میخواسته و امکان داشته که توی عمل در واقعی بند خدا از دست بره و به این نتیجه میرسه فعلا با این ساچمه ها زندگی بکنه
درست به مشکل بی آبی هم فکر میکنم
بله بله آب و در واقع خوش‌سالی هست اتفاقا ما یکی از فیلم هامون راجع به هورالعظیمه که من برای اولین بار خدمتتون عرض میکنم که توی گفتگوی با شما انشالله هفته آینده ما مستند هورالعظیممون رو میبینیم
بله.
که فکر میکنم بحث بسیار داغی امروز ها داره و حالا تو قالب های مختلف دیگه بحث اقلیمش هستش بحث تالابش هستش و یک چیز نکته رو خدمتتون عرض بکنم ما توی این مجموعه مستند تلاش کردیم که دیگه از آگاهی دادن صرف محیط زیست، مثلا این پلنگ است، این نمیدونم گوزن است، این حالا از این شکل مستندسازی که به نظرم دهه 70 انجام میدادیم خودمون و یا دهه 80 کامل بیرون اومدیم و رفتیم به سمت قصه.
من فکرم میخوام بگی که هشدار داریم، هشدار هم میدین یا نه؟
مگه میشه اصلا مستند هشدار نباشه؟ من از شما که سالها خبرنگاری و من ارادت دارم خدمت شما، اصلا تعجب کردم این سوال رو.
نه داریم آقای نوی، من خیلی مستندهایی داریم که تبلیغاتی هستن و حالا نمیخوام این لفظ رو به کار ببرم و خیلی خونسا.
این آدم های خود اون حوزه کار میکنن. من خوشبختانه تا حالا هیچ وقت توی سابقم نبوده یک همچین تیپ فضاهایی. من اصولا از جنس واقعیت کار میکنم مستند رو من. و نه اینکه تلاش میکنم به واقعیت نزدیک باشه، بلکه خود واقعیت رو تبدیل به قصه میکنم. و سپاسگزارم از سرکار خانم مریم خدیوی که قصه های در واقع این کار رو نوشتن و کنار من کارگردانی میکردن و به نظرم میاد یک کار نوعی هستش در عرصه محیط زیست، در عرصه در واقع محیط زیست و تبعات در واقع اون رفتارهای انسانی بر محیط زیست. یعنی ما 13 تا یا 14 تا ببخشید فیلم مستند کاملا مستقل از نظر موضوعی میبینیم که همه موضوعات با هم متفاوته، اما 14 تا در واقع 10 تا قصه میبینیم. من حالا بگم چرا 10 تا، اون 4 تای دیگه چیه رو خدمتون توضیح میدم. 10 تا قصه میبینیم، یعنی ما در واقع قصه زندگی یک جنگلبان رو در طبیعت میبینیم که تا حدود خوب دراماتیک این ساخته شده، یا مثلا قصه شکارچی ما کاملا دراماتیک هستش که در نهایت مخاطبه که تصمیم میگیره راجع به زوایای شخصیتی این شکارچی که در واقع چرا این اصلا میره دست به شکار میزنه و چه میشه که در واقع چه جوری باید جلوی این رو، از چه زوایایی باید جلوی این رو گرفت؟ آیا صرفاً بیای در واقع این رو سلب بکنی از این مسئله؟ آیا این مشکل حل میشه؟ خب 40 ساله 40 خورده ای سال و سالهای دیگه این حل نشده. این همه ما پرونده قضایی الان داریم. درسته. همین چند وقت پیش بود در واقع فرمودید، حالا این زایه اسفمکی که برای دو خبرنگار محترم حوزه محیط زیست
روحشون شاد باشه،
در واقع تسلیت میگم هم به جامعه محیط زیستی هم به کل کشور که امروز دغدغه محیط زیست پیدا کردن و انقدی محیط زیست مهم شده که ما نه تنها هر ماه، بلکه هر هفته، بلکه هر روز، بلکه هر ساعت الان اخبار محیط زیستی تبدیل به دغدغه مردم شده. ما دوتا محیط ما رو زنجانیمون رو از دست دادیم با تیر خلاصی که دوتا شکارچی تیر خلاص زدن، یعنی به فجیع ترین شکل ممکن. خب این پرونده ها علت العلل داره شکل گیریش.
درسته.
و تا وقتی در واقع این علت العلل حل نشه، قوانین تفسیر پذیری که مجلس شورای اسلامی در واقع مصوب کرده در واقع و قضات محترم اینها رو در هر نقطه ای از کشور خب به تفاسیر مختلف میان در واقع حکم میکنن، خب اینها رو داریم بررسی میکنیم و نشون میدیم.
بسیار عالی.
آره.
من خیلی کنجکاو شدم که حتما ببینم مستند شما رو. فرضا
در حال جناب نوی میفرمایید؟
جناب بفرمایید.
روز و ساعت پخش رو میفرمایید؟
بله بله، مجموعه تنهایی از فردا در واقع 18 تیر ساعت 23:15
شبکه 1
که بله بله، این اثر هم عرض کنم خدمتتون که اثر گروه تاریخ و فرهنگ و هنر شبکه 1 هستش.
بسیار عالی،
ممنون و متشکرم. آرزوی توفیق دارم برای شما و تمامی همکاران.
سلامت باشید آقای علی. ممنون، متشکرم.
درنگ تنهایی رو هم پیشنهاد میکنم از دست ندین که 45 دقیقه تحلیل کارشناسی هست.
آها، بعد از این مستند پخش میشه.
دقیقه چسبیده به مستند این موضوع پخش میشه.
ممنون و متشکرم.
شما
هم
مانو باشید.
خدا نگهدار
شما باشید. خدا نگهدار
شما باشید. خدا.
بسیار سپاسگزارم از شما دوستان عزیز که تا این لحظه قریبه به 90 دقیقه همراه بودید با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ، امید که تقاطع فرهنگ 17 تیر ماه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این برنامه یادی کردیم از علامه عارف قزوینی، ترانه سرا، شاعر و آهنگساز، با قطعه ای از آهنگ هایشون و صدای شهرام ناظری، دل هوس سبزه و صحرا دارد. برنامه رو به پایان میبریم. مانا باشید به مهر یا علی.
عزیزان شنونده، خدمتون عرض کنم که شرکت آب و فاضلاب استان تهران یک جشنواره برگزار میکنه. اولین جشنواره استانی آب و رسانه. شما هم میتوانید در بخشهای مختلف این جشنواره هنری شرکت کنید. خبر، عکس، گزارش، موشنگراف، مصاحبه، فیلم کوتاه در 60 ثانیه، صوت و پادکست. محورهای جشنواره هم چگونگی نقش رسانه در پیشگیری و مهار بیماری کرونا و مدیریت مصرف آب، توانایی و آگاهی رسانه طرح مسائل آبی، نقش محوری رسانه در مدیریت و اصلاح الگوی مصرف آب، بحران آب و نقش رسانه ها، استفاده از ابزار هنر برای ترویج سبک زندگی اسلام ایرانی با رویکرد مدیریت مصرف آب، حساس نمودن افکار عمومی نسبت به مسئله حفاظت از منابع آبی و بازچرخانی آب در صنعت و محیط زیست، اقتصاد آب و مدیریت مصرف آب، فرهنگ شهروندی و مدیریت مصرف آب. مهلت ارسال آثار 31 تیر ماه 1400 با اعطای گواهینامه رسمی و معتبر به همه شرکت کنندگان و اهداء جوایز ارزنده در هر بخش به نفرات اول تا سوم. برگزاری اختتامیه همزمان با جشن روز خبرنگار، شرکت در این جشنواره هم برای عموم آزاد است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی اینترنتی www.sww.ir دبیرخانه جشنواره مراجعه کنند و یا با شماره تلفن